بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه وجعلنا من الذين عرفوا انفسهم. هر انسانی وقتی متولد میشه یک مراحلی رو پشت سر میگذاره. جزء اولین مراحل، مرحله تقلید، که این بچه با نگاه کردن، با شنیدن، با لمس کردن، با استفاده از حواس پنجگانه خودش یک کارهایی رو تقلیدن یاد میگیره و انجام میده. و ما هممون نسبت به او تعبیر میکنیم به فراگیری، میگیم یاد گرفت. واقعا میگیم یاد گرفت، با اینکه جز تقلید کردن کار دیگه ای انجام نمیده. زبان مادری رو تقلید میکنه و در این حال ما میگیم یاد گرفت. یعنی یادگیری در هر سنی متناسب با خودشه. یادگیری تقلیدی هم داریم، یادگیری توتیوار هم داریم، مثل توتی که چجور تقلید میکنه، اونم همینجور تقلید میکنه و هی تکرار میکنه. و خدای متعال این خصلت رو در درون بچه قرار داده که با تقلید کردن رشد میکنه. یعنی تقلید کردن رو شما به بچه نمیدی، یاد نمیدی. تقلید کردن تو وجود خودش هست، خودش بلده. شما یک کلمه ای رو که بیان میکنی، او همون کلمه رو هی تکرار میکنه. نمیگی تکرار کن ها، خودش هی تکرار میکنه. و یه جاهایی اون کلمه رو به کار میبره که گاهی شما خودت هم متوجه نمیشی که کی این کلمه رو گفتی اصلا و این کی گرفت. هیچ پدر مادری کلاس نمیگذاره برای بچه خودش که به این بچه مثلا زبان مادری یاد بده. معمولی حرف میزنن، زندگی میکنن، این بچه میگیره، همه رو میگیره. این مرحله اگر که خوب طی بشه، این بچه، این انسان پا به مرحله بعدی با موفقیت میگذاره. یعنی مرحله رو کامل طی کرده و بچه موفقیه، رشد خوبی داشته، مناسب بوده، متناسب بوده با سنش. بچه بودن و بزرگ بودن یه امر مطلق نیست، نسبیه. همه ما به یه معنا بچه، یعنی در حال رشدی. یه کمالاتی، یه بزرگی هایی رو نداریم، یه نقائصی رو داریم، یه کمبودهایی رو داریم. و به یه معنا همه ما بزرگی، یعنی یه چیزایی رو به دست آوردیم، یه کمالاتی رو تحصیل کردیم، داریم. پس نسبیه. اگر بگن که شما بچه یا بزرگی، نباید بگیم که ما بزرگ شدیم، باید بگیم یه چیزایی رو یاد گرفتیم، بزرگ شدیم، یه چیزایی رو داریم، یه چیزایی رو هم نداریم. کسی که تو راهه هنوز به مقصد نرسیده، نمیتونه بگه من بزرگ شدم. بزرگ اون کسی است که به مقصد رسیده، به کمال رسیده، به آخر خط رسیده، دیگه تو راه نیست. پس تا وقتی که تو راهیم باید راه بریم، باید حرکت کنیم، نباید که متوقف بشیم. نگیم که خب ما که الان بچه نیستیم، که بچه تو اون مرحله، اون مال یه مرحله از مراحل رشد شما بود، مراحل بعدی شما همون جور بچه ای. نسبت به مراحل بعدی خداییش همون جور بچه ایم هممون. یه بزرگتر از ما که بیاد هممون بچه نسبیه. و خوشا به حال اونهایی که خودشون رو پیدا میکنن، خودشون رو میفهمن، میفهمن کجای راهن. بزرگتر از خودشون رو که میبینن، کوچکی خودشون رو حس میکنن، بچگی خودشون درک میکنن. و در مقابل بزرگتر از خودشون زانوی تلمذ بر زمین میزنن، زانوی شاگردی، آموختن، تحقیق، یاد گرفتن. و خیلی ها هستن که متاسفانه همین که از سن کودکی ظاهری خارج میشن، احساس دیگه ای پیدا میکنن، فکر میکنن تموم شد دیگه، ما کاملیم، خبری نیست. دیگه بزرگتر از ما وجود نداره. بزرگی رو به سن میبینن، نگاه میکنن، میبینن سنشون سن جوانیه، دانشگاه هم که رفته، تو دانشگاه هم همه به هم دیگه روحیه میدن، این به اون میرسه دیگه، بابا ما که دیگه به سال چندومی، سال فلان، کلاس پایینی ها به کلاس بالایی ها. اگر خوب دقت کنید ببینید تو دبستان هم که بودی همین جوری بودی، کلاس دوم دبستان بودی کلاس پنجمی ها رو بزرگ میدونست، کلاس پنجم که اومدی میگی اگه برم راهنمایی، یه راه بچه های راهنمایی اینا، هیچ وقت طرفشون نمیری که باشون در بیافتی و دعوا کنی، میگی اینا میزنن من، اینا بزرگم. و تعبیرایی هم که میکنی نسبت به اونا، میگی اینا با چی هیکلشو ببین، قدشو ببین، نر قوله، یه مش بزنه به اون مثلا. وقتی میری خودت به اون سن میرسی، هی بالاتر رو نگاه میکنی، باز شما یه نرقول دیگه باز هست بازم بالاتر از خودت هست. چی میشه که آدم تو دانشگاه که میره دیگه نمیبینه این نرقولا رو، خودش میشه بله از همه بزرگتر میبینه. این سن سن غفلته، این سن سن نیست که اگر کسی تو این سن خودشو گم نکنه، این یه انسان خارق العاده‌ایه و خارق العاده میشه و عجیب میشه و دستگیری میکنه و بزرگ میشه، بچه نمیمونه. یه نگاهی به گذشته خودش بکنه انسان، یه نگاهی هم به آینده و بزرگترهای خودش بکنه. مرحله دوم، بچه از مرحله تقلید تو مرحله تعبد قرار میگیره. یعنی فهم پیدا میکنه، یه چیزایی رو میفهمه. فقط تقلید صرف نیست، یه رفتار و عمل کرده توتیوار نیست، نگاه میکنه به اطرافش و یه رابطه ای بین خودش و اطرافش برقرار میکنه، با پدرش، با مادرش، رابطه اعتمادآمیز، رابطه محبت، صمیمیت، دوستی، و میبینه که اینها دوستش دارن، اینو حس میکنه. حالا کدوم بخش از وجود انسانی که محبت رو درک میکنه؟ محبت یه معناست، یه معناست، یه چیز مشت پرکن نیست که بگیم محبت اینه. مثلا دید، محبت دیدنی نیست، محبت شنیدنی نیست، بویدنی نیست. محبت رو حس میکنه، میفهمه که پدر بهش محبت داره، مادر بهش علاقه داره، رابطه متقابل برقرار میشه، به اونها علاقه پیدا میکنه. این علاقه خیلی کارسازی میکنه، خیلی کارسازی میکنه. موجب میشه که دستش رو به دست پدر و مادر میده و پدر و مادر با گرفتن دست او کاری میکنن که او کم کم روپای خودش بیسته، حرکتش میدن، راه میبرن، راه میافته. چقدر خوبه که ما به گذشته خودمون یه نگاهی کنیم، یادمون نره چی بودیم، از کجا شروع کردیم، راه از کجا اومدیم تا حالا اینجا رسیدیم. اینجاست که میگن خودتو گم نکن، خودتو گم نکن. نقش پدر، نقش مادر در رشد شما چی بوده، چجوری بوده، از کجا، چجوری شروع شد. قدر نعمتهایی رو که داشتی و داری بدون، یعنی نهایت بهره برداری و استفاده رو از همه امکانات موجودت ببر. قدرش رو بدون یعنی بهره ببر، نهایت استفاده رو ببر. با محبت چیزهای جدیدی یاد میگیره. این محبت موجب میشه به اونی که علاقه داره او رو الگوی خودش قرار میده، نگاه میکنه ببینه او چی کار میکنه، او چی میگه، و تعبد میکنه، تعبد میکنه، اطاعت بیچونه چرا میکنه. دیگه چرا نمیگه، پدر میگه این کارو کن، اینم بر اساس این که پدر رو دوست داره میگه چرا، انجام میده. مادر میگه این کارو انجام بده، این کارو انجام نده، میگه چرا، انجام نمیده. رو دوستی کار پیش میره. اینا نکاتیه دیگه در مورد انسان که اینا تو وجود ما هست، همه اینا هست، تمام این توانایی ها رو ما داریم. هم اون بعد تقلید تو وجود ما هست، توانایی تقلید کردن، هم توانایی عشق ورزیدن و محبت ورزیدن و دوست داشتن و اطاعت کردن از کسی که دوستش داریم، بهش علاقه داریم. این تو وجود ما هست. این مرحله دوم یه مقدار طولانی تر میشه تا میاد به سن بلوغ و اینجاها میرسه. حالا دیگه محبت فقط پدر نیست، مادر نیست که بهش محبت میبرزه، دیگه کم کم افراد دیگه هم میان تو کار و دوست و رفیق و به شما عرض کنم که معلم و استاد و کم کم اینا کار به اینجا ها میرسه که تأثیر پذیری پیدا میکنه نسبت به کسان دیگه، افراد جدیدتر، کسانی رو که فکر میکنه و حس میکنه که اینها دوستش دارن و بهش علاقه دارن، به اونها علاقه پیدا میکنه و بهشون اعتماد میکنه. خب هر یک از این مراحل اگر نباشه خیلی فاجعه های رخ میده، مسائلی پیش میاد. اون مرحله تقلید اگر نباشه که اصلا این بچه هیچی حالیش نمیشه، هیچ نمیتونه رشد کنه، چون هیچ ابزار دیگه‌ای برای یادگیری نداره. اگر مرحله تعبد نباشه این رشد نمیکنه، اصلا نمیتونه اون چرا که خیرش هست حتی در مورد خوراکی ها که چی بخوره که براش خوب باشه، چی نخوره که براش بده، اینا رو نمیفهمه، خودش که نمیدونه، باید حرف گوش کنه. اگه حرف گوش نکنه این رشد نمیکنه، اصلا هلاک میشه، هلاک میشه. یعنی حتما انسان در زندگیش احتیاج داره به وجود کسانی که به اونها اعتماد داشته باشه، اونها رو قبول داشته باشه، حرف اونها براش سند باشه، حجت باشه. سند باشه و حجت باشه یعنی حق باشه، حق باشه. حق باشه یعنی خدا باشه. خدای بچه پدرشه، مادرشه، همونی که بهش اعتماد داره، همونی که قبولش داره، این میشه خداش، خدای بچه است، حق این بچه است، حجت این بچه است، سند این بچه است. و اگر این خدا رو نداشته باشه این هیچ وقت نمیتونه به خدای بعدی برسه، خدای بعدی بالاتر بیاد و به حقایق بزرگتر بالاتر دسترسی پیدا بکنه. کسانی که این اعتماد رو ندارن اینها یا خیلی زود این اعتماد از اینها گرفته شده. الان ما داریم یه بررسی میکنیم اجمالی. خیلی ها هستن که کسی که به او اعتماد داشته باشن ندارن تو زندگی قبولش داشته باشن، خاطرشون ازش جمع باشه، ندارن. و این خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. نگید که ما بزرگ شدیم احتیاج نداریم به کسی که بهش اعتماد کنیم، دیگه بزرگ شدیم خودمون میفهمیم دیگه. چون این حرف نشون میده که هیچی نمیفهمیم، نادانی های ما به مراتب بیشتر از دانایی های ماست. توانایی فهمیدن رو داشتن غیر از فهمیدنه، استعداد و توانایی فهمیدن در شما هست، بله، اما این غیر از فهمیدنه. استعداد و توانایی فهمیدن علم ریاضی در وجود شما هست انشالله البته، اما این غیر از این است که حالا آن هر مسئله ریاضی رو بیارن جلوی شما، شما حل میکنی؟ نه، نمیتونی حل کنی، سر در نمیاری تو بخوای حل بکنی. یکی از مقدمات حل مسئله فهمیدن مسئله است. اینقدر مسائل ریاضی هست، مسائل پیچیده ریاضی که اصلا خود مسئله رو فهمیدنش سالها طول میکشه تا بفهمی مسئله چی بود، تا حالا بعد بفهمی راه حلش چی. ولی استعدادش تو شما استعدادش هست، پس شما نیاز به مربی نداری، نیاز به آموزش نداری، نیاز به رشد نداری. خب حالا آموزش، رشد کردن، این نیاز به اعتماد داره. یه مرحله ای، یه دوره ای باید شما دست تو دست کسی باشه که او شما رو تو مسیر رشد و فهم و درک و شعور و عقل و خودشناسی حرکت بده. جلسه ما جلسه خودشناسیه، یعنی جلسه تعبد نیست، جلسه تقلید نیست، جلسه تعقله، جلسه تحقیقه، جلسه آموزشه. اما این جلسه شروع نمیشه الا با گذروندن اون دو مرحله. اگر شما تا اینجا اومدی، این به خاطر اعتمادی بوده که به بعضی داشتی، به دوستت داشتی، به این داشتی، به اون داشتی. اون گفته علی جلسه ای هست که تو این جلسه مثلا فرض بکنید که بحث تعقلی میشه، بحث فهمیدنی میشه، نه تعبدی، دستورالعملی. مجلس مجلس اطاعت کردن نیست، مجلس مجلس گوش کردن و فهمیدنه. یستمعون القول فیتبعون احسنه، فهمیدنیه. خب این از همون مسیر گذشته تا به اینجا رسیده دیگه، از مسیر تعبد گذشته، از مسیر اعتماد و اطمینان رد شده تا اینجا اومده. اونجا رو نباید دست کم گرفت. اگر کسی که بتونید بهش اعتماد کنید ندارید، سعی بکنید که پیدا کنید، پیدا کنید تا ما برسیم به اون جایی که بی نیاز از تعبد بشیم. خیلی راه مونده، خیلی راه مونده. و تا وقتی که نرسیدیم به اونجا، نیاز داریم به کسانی که زیر نظر اونها و طبق برنامه و دستور اونها عمل کنیم و به اونها اعتماد کنیم. این راه ماست، این واقعیت موجود ماست. بحث از این که خوبه بده، مثلا خوشت میاد خوشت نمیاد، صحبت اینا نیست که ما خوشمون میاد اینجوری باشه یا خوشمون نمیاد اینجوری باشه. راه ماست. انسان وقتی متولد میشه این مسیر رو باید طی بکنه تا برسه به عقل. اگر میخوای به فهم برسی، اگر میخوای به شعور برسی، اگر میخوای مستقل بشی، باید مسیر غیر مستقل بودن رو طی کنی تا به استقلال برسی، تا بتونی رو پای خودت وایسی. عجله هم توش نباید کرد. عجله کنی هیچ وقت به مقصد نمیرسی، هیچ وقت مستقل نمیشی، هیچ وقت به فهم نمیرسی، نیمه کاره میمونی، غذای سوخته میشه، شعله زیر دیگو اگر شما برنجی که گذاشتی شعلش رو بالا بکشی که زودتر بپزه، میسوزه، میسوزه، قابل خوردن دیگه نیست، دیگه به درد باید بریزی دور، همش رو باید بریزی. هرچی هم کار کردی و هر مرحله‌ای هم طی کردی بیفایده میشه، باید بریزی دور. خب جایگاه این دو مرحله رو توجه داشته باشید تا میایم میرسیم به مرحله مرز بین تعبد و تعقل. یه جایی میرسه انسان که شروع میکنه به فهمیدن، یعنی میخواد خودش بفهمه، میخواد مستقل بشه، دیگه میخواد اطاعت بیچون و چرا نکنه، میخواد خودش بفهمه. مرحله تعقل شروع میشه. اینجا سر و کارش با بحث خودشناسی میافته و از اینجا باید شروع کنه که میخواد حالا فهم پیدا بکنه، تعقل پیدا بکنه. خودشناسی کارش اینه. مال کسانیست که به این مرحله رسیدن. خب حالا به این مرحله رسیدن، این مرحله یعنی چی؟ مرحله شروع تعقل ها، توجه داشته باشه، نه تعقل کامل بالفعل کام، انسان کامل، شروعش تازه. یعنی کسی که به اینجا رسید اول جاده فهم و تعقل قرار گرفته، حالا باید راه طی کنه. حالا تا طی کردن راه خیلی مونده. این نباید همین الان ارتباط خودش رو با اون مرجع تعبدش یه مرتبه قطع کنه. خیلی خطرناکه دیگه. اگر قطع بکنه دیگه از ادامه راه باز میمونه. اینایی رو که عرض میکنم مصادیق و نمونه هاش در اطرافتون زیاده که خودشونو گم کردن، به مرز تعقل رسیده، خیال کرده متعقله، خیال کرده دیگه همه چی رو میفهمه، راهو دنبال نکرده، ادامه نه، متوقف شده. متوقف نشید، رابطه خودتون رو هم با قبل خودتون قطع نکنید. دو طرف هست دیگه. رابطه رو با مرجع تعبدتون قطع کنید، با وجود این که خب خودتون هنوز نرسیدید به اون مرحله کمال که خودت بفهمی باید چیکار کنی، تازه به مرز فهم رسیدی، نه به نهایت فهم، محروم میمونی از اون راهنمایی ها. از این طرف هم خودت رو دانا و فهمیده و کامل میدونی، دیگه مسیر تعقل و فهم رو دنبال نمی کنی و تو این مسیر حرکت نمی کنی، متوقف میشی. خسرت دنیا و الاخره میگیم. نه از گذشته دیگه بهره ای داری، نه از آینده. تمام این انحرافاتی که میگن دوچه و فلان، اینا از همین جاها شروع میشه، از همین مسائلی که به نظر میاد مسائل خیلی بدیهی و روشن و واضح و اینا، که چیزی نیست که آدم مثلا بخواد وقت صرف بکنه که بگه یا بشنوه. بسیاری از بیماری های روانی که تو نوع جوانان و دانشجوها به وجود اومده که شکاکیت ها و وسواس ها در اثر همین مسائل، که همین ها رو خوب متوجه نشدن، نفهمیدن که از کجا اومدن، چجوری اومدن، باید کجا برن، تو چه مرحله‌ای هستن، اینا رو خوب متوجه نشدن. تو دانشگاه همدیگه رو دیدن، هی به همدیگه روحیه دادن، همدیگه رو هی باد کردن. این رسید به اون گفت آی مهندس، رسید به این گفت آی دکتر، حالا هنوز نه مهندس این نه اونم دکتر، این مهندس از این به بعد، اونم دکتر از این به بعد، هنوزم نشده تازه. جلو جلو بله خودشونو مهندس و دکتر میدونن. خب دکتر بعد از دکترا دیگه چیه؟ هیچی، تموم شد دیگه. نه با اون پروفسور هم میگن، میگیم پروفسور، اونم مدرک میگن، نه اون مدرک نیست دیگه، همین تو همین مسیر که هستی، سن که بالا رفت بهت میگن پروفسور. مثل طلبگی میمونه. آیت اللهی مرحله‌ای نیست، همین که سنت بالا رفت ریشت سفید شو بهت میگن آیت الله، دیگه کاری ندارن چی خوندی چی نخوندی، اصلا کجای راهی. این عناوین خطرناکه، عنوان‌ها حضرت آیت الله خیلی خطرناکه، آدم خودشو گم میکنه، یادش میره که کیه و چقدر راه در پیش داره که نرفته. آخر این درس ها میگن چیه؟ میگه دکترا. آخر این درس ها چیه؟ اجتهاد. خب دیگه من تا آخرش رفتم دیگه، فارغ التحصیلم شدم دیگه، چیزی نمونده. همین آقای دکتر کوچکترین مصیبتی تو زندگیش پیش میاد، تمام وجودش به لرزه میافته، تمام تکیه گاه قلبیش فرو میریزه، هیچی واسش نمیمونه، تحمل کوچکترین ناملایمی رو تو زندگی نداره. این چه رشدیه، این چه آخر خطیه، به هیچ جا نرسیده. اون درس ها چی شد پس؟ این همه فهم و چه و اینا، همدیگر را هی باد نکنیم، تقصیر خودمون ها، خودمون خودمون رو باد میکنیم هی. مخصوصا که تو تلویزیون هم نشونمون بدن آقای فلان آقای فلان آقای فلان شخصیت تلویزیونی، میگن رفته رو آنتن. حالا تازه چیز زدن، برج میلاد زدن، میره رو برج میلاد، خیلی رفته بالا، دکل دیگه. چیکار کنیم که مبتلا نشیم؟ باید خودت حواست باشه، خودت دیگه سر خودت چیره نمال. چرا خودمون خودمونو باد کنیم که بعد احتیاج پیدا بشه به اینکه یه کسی بیاد این یه سوزن بزنه به ما، باد ما خالی شه؟ بی خودی خودتو باد نکن. البته آدم گاهی به خاطر روحیش هم که شده باید یه خورده ای گاهی یه قپی در بکنه، یه پوزی بده جلو آینه وایسه. یه جوونا معمولا اینا خصلت های سن شما هاست، خصلت های جوانیه، دمبل میزنه، هارتل میزنه، میل میگیره، عضلاتش ورم میکنه، بعد جلو آینه که وای میسه و احساس خاصی پیدا میکنه، مثل اینکه تمام آسمان دیگه مال اینه، همه زمین زیر پای اینه، سر به آسمان میکشه و محکم رو زمین راه میره، دستاش هم باز میکنه. نه آه اون لباس من که هیکل نشون، بله هیکل نما، لباس هیکل نما. حالا گاهی اوقات برای روحیه و اینا اقتضای سن این هست، اقتضای سن این هست، اینا رو سرکوب نکنید، سرکوب نکنید، بهره خودتون رو از اینا هم ببرید، عیب نداره، ولی یه جلساتی هم داشته باشید که لااقل گاهی یه سوزن بزنن، یه خود فیسی کنه اون باده خالی شه. دوباره خواستی برو جلو آینه، باز بادش کن، باز قپی در کن، باز سیگور بگیر، باز چیکار کن، ولی یه گاهی اوقات هم یه تلنگری به خودت بزن، یه هشداری به خودت بده که گم نکنی، خودتو گم نکن. از داشته های خودت لذت ببر، عیب نداره، لذت بردن خوبه، امیدوار باش، بهره ببر، اما یه جوری لذت ببر که خودتو گم نکنی. رابطت و با کسانی که از شما بالاترن حفظ کن، رابطت رو حفظ کن که دیگه فقط منحصر به همون ظاهر و هیکل و به وضع موجودت نشی، یه خوردم یه نگاهی هم نیم نگاهی هم به آینده داشته باشی که رشد کنی، که بالا بری. این مسیر انسانه، این خصلت انسانه. خب حالا به مرز تعقل که رسیدی، تا وقتی که بچه است، انگیزه خودش رو از برای زندگی و حیات و حرکت و کار کردن و درس خوندن، اینها رو از اطرافش میگیره، از سیستم اعصاب و روانش میگیره، از خودش و اختیارش و انتخابش نمیگیره. بچه بازی میکنه. اگر بپرسیم چرا بازی میکنی، اصلا گوش نمیده. چرا معنا نه، بچه اصلا فکر نمیکنه که من چرا. خیلی مهمه ها، خیلی دقت کنید. بهترین بازی رو میکنه، بهترین لذت رو هم از بازی میبره، اما هیچ نمیدونه چرا. همینجور میدوه، بازی میکنه، تفریح میکنه، گردش میکنه، میخوره، میخوابه، زندگی میکنه. نمینشینه فکر کنه که خب من چرا بخورم، چرا بخوابم، چرا بازی کنم، چرا لذت ببرم، چرا زندگی کنم. اصلا اولا محرکش برای زندگی و عمل کردن همون غریزشه، طبیعتشه، انگیزه هاییست که اطرافیانش دارن. تو هر جهتی که قرارش بدن اونم تو همون جهت میره، و تو هر بازی که اینا بندازنش، تو هر مسیری که بندازنش، میگن این درس رو بخون، اون درس رو بخون، میره تابع یه عواملی غیر از خودش و انتخاب خودش و آگاهی و تعقل خودشه. به مرز تعقل که میرسه، اینجا میخواد که حالا خودش انتخاب کنه. میگه چی شد؟ تا حالا کجا بودم؟ چیکار کردم؟ باید حالا از این به بعد کجا برم؟ چیکار کنم؟ من کیم؟ به مرز تعقل که میرسه این سوالا به وجود میاد. حالا میخواد هدف انتخاب هدف کنه. هدف معنا پیدا میکنه. و اگر تو این مرحله و تو این سن نتونه انتخاب کنه هدفی رو، از حرکت باز میایسته، متوقف میشه. میگه برای چی بخورم؟ برای چی بخوابم؟ میگیم خوردن لذت داره. خب برای چی لذت ببرم؟ خوابیدن کیف داره. برای چی کیف ببرم؟ برای چی کار کنم؟ برای چی درس بخونم؟ بابات گفته باید درس بخونی، واسه خودش گفته. خودش چرا نخوند؟ به من میگه بخون. نه، درس بخون که مدرک بگیر. برای چی مدرک بگیرم؟ که چی بشه؟ که کار کنی. خب که برای چی کار کنم؟ پول در بیاری. برای چی پول در بیارم؟ ازدواج کنی. خب که چی بشه؟ که بخوری، که بخوابی. اینو که همون اول گفتم واسه چی بخورم و بخوابم. منو بردی تا اون، دوباره برگردونی سر خونه اول، باز میگی بخوری، بخوابی، کار کنی. همین شد این که چی. اینا سوالات مال سن مرحله مرز تعقله. به این مرز که میرسه حالا داره کم کم آدم میشه. میگیم آدم شده واسه خودش، کلش به قرمه سبزی میده. یه حرفای جدید میزنه، سوالای جدید میکنه و دیگه هیچ کیو قبول نداره. این سن، سن نیست که، این مرز، مرزیست که یهو کلش به قرمه سبزی میگیره، دیگه هیچ کسو قبول نداره، میگه همه اصلا نمیفهمن دارن چی کار میکنن، هیچ کی نمیفهمه واسه چی میخوره، واسه چی میخوابه، واسه چی زندگی میکنه، اصلا هیچ کی آدم نیست. و فکر میکنه که خودش اولین نفریه که این سوالا براش به وجود اومده. اینم خیلی مهمه، دقت کنید. همه کسانی که به این مرحله میرسن فکر میکنن اولین کسی هستن که به این مرحله رسیده. هیچ کس این مرحله نرسیده و از این مرحله هم رد نشده. یکی از عجایب خلقت انسان همینه. تو هر مرحله ای که قرار میگیره فکر میکنه که فقط خودشه، به اطرافیانش میگه شماها نمیفهمین من چی میگم، حس منو درک نمیکنید که من چه حسی دارم، چه حالی دارم. راستم یا حال خاصی پیدا میکنه دیگه، از نظر روانی، از نظر فکری، سوالات خاص، حالات خاص، ولی دیگران رو خیال میکنه اینا طی نکردن. یه شما هم گاوگوساله یا فینگلی سرتون رو انداختین پایین، همینجور باز خودتون دارین میچرین، خبر ندارین چه خبره. اینا رو ناخودآگاهش میگه ها، علنی اگه بگه که میزننش کتکش، تو دلش میگه، تو دلش مثل هیچ کی حساب باز نمیکنه، هیچ کیو تحویل نمیگیره. به مرز تعقل که رسید میخواد هدف انتخاب. تا هدف نداشته باشه دیگه قدم از قدم بر نمیداره، انگیزه دیگه نداره واسه کار کردن، انگیزه نداره واسه زندگی کردن، واسه خوردن، خوابیدن. اگر ضروریات زندگی دیگه به مقدار ضروری یه کارایی میشه دیگه، هنوز اون باقی مونده دوران بچگی و طفولیت هست و طی میشه، ولی دائم در فکره، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. این سوال جدیه، با این سوال شروع میشه. پس راه سلوک الالله از اینجا شروع میشه. اینو بهش میگیم یقظه، بیداری، هوشیاری، حواسش جمع میشه، چشش باز میشه، من کیم، اینجا کجاست، چه خبره، دنیا دست کیه، دنیا چی هست، آخرش به کجا میرسه. اینا سوالای مهمه. خودشناسی متکفل پاسخگویی به همه این سوالاته. یعنی مهمترین سوال یک انسانی که اول راه قرار گرفته، به مرز تعقل رسیده، حالا میخواد حرکت کنه و تا پاسخ سوالش رو پیدا نکنه حرکت نمیتونه کنه، انگیزش رو از دست داده، از بچگی گذشته، مرحله بچگی رو طی کرده. بچگی که میگیم بچگی نسبی دیگه، نسبت به این مرحله بچه، ولی نسبت مراحل بعد هنوز بچه است. اون مرحله تقلید و تعبد رو نه کامل پشت سر گذاشته ها، نه، به مرز رسیده، این سوال واسش به وجود اومده. خب داشتن هدف پس خیلی مهم شد. تا شما تو زندگی هدف نداشته باشی، اگر به مرز تعقل رسیده باشی، زندگی برات پوچ میشه، بی‌معنا میشه. باید هدف داشته باشی، باید بفهمی که کجا باید بری. هدف یعنی مقصد. درسته که مقصد آخر راهه، اما توجه بهش و تصورش اول راهه. اگر شما آخر راهو اول راه تو ذهنت نیاری، حرکتی از شما صادر نمیشه به سمت مقصد. وقتی میخواستی از خونه بیای اینجا، اول تصور کردی اینجا رو. درسته که اومدنت به اینجا بعد از حرکته، اما تصور اینجا قبل از حرکته. تا تصور نکنی کجا میخوام برم، از جات پا نمیشی، انگیزه پیدا نمیکنی برای حرکت. اونجا اگر ازت بپرسن که چرا پا شدی، کجا میخوای بری، مقصد رو بیان میکنی. پس مقصد اول راهه، اول راهه. کسی که در اول راه قرار گرفته، تا مقصدش رو معین نکنه، نه به مقصد برسه ها، نه تا مقصد رو معین نکنه، هیچ حرکتی ازش صادر نمیشه، راه نمیافته، حرکت نمیکنه. تا نفهمه کجا میخواد بره، شما اگر وایسادیم گفتن کجا میخوای بری، گفتی نمیدونم، تکون نمیخوری از جات. سمت چپ میخوای بری، سمت راست میخوای بری، جلو، عقب، میگی نمیدونم، هیچ حرکتی از شما سر نمیزنه، نمیری. پس هدف خیلی مهمه تو زندگی. هدف نداشته باشی زندگی پوچ میشه. تا حالا هم اگه پوچ نشده، از این به بعد خیالت راحت پوچ میشه. امسال هم پوچ نشد، منتظر باش، سال دیگه پوچ میشه. سال دیگه پوچ نشد، سال بعدش پوچ میشه. الاخره شما یه روزی به این مرحله میرسی، داری رشد میکنی دیگه، داری دوران طفولیت و بچگی که بدون هدف انگیزه داشتی، الکی خوش بودی، الکی خوش بودی، بچه ها الکی خوش هم میخورن، میخوابن، بازی میکنن، صفا میکنن، کیف میکنن، خودشون هم نمیفهمن با چی دارن کیف میکنن، اصلا نه فکری، نه غمی، نه غصه‌ای، کجا باید برم، اینجا که رفتم درسته، غلطه، هزار و یک بلا هم ممکنه سرشون بیاد، هیچ کس هم اونا رو مقصر نمیدونه، میگن نمیفهمه بچه بود دیگه، حالیش نیست که بگیم چرا این کارو کردی، نفهمید دیگه، اختیار نداره، انتخاب نداره، عقل نداره. بزرگترها رو سرزنش میکنن، شما که میفهمیدی چرا گذاشتی بچه این راهو بره، چرا گذاشتی بچه این کارو کنه. سال بعدش هم اگه به این نتیجه نرسیدی که من گفتم، بالاخره وقت مردن که میشه. همه این سوالاتی رو که باید در طول یک عمر بهش میپرداختی، راجع بهش فکر میکردی، بررسی میکردی، جوابش رو پیدا میکردی، راهتو درست میکردی، نکردی، تمامش یک جا همه ازش ازت سوال میشه. من ربک، من کتابک، من نبیک، من امامک، اسمع، افهم، اسمعی، افهمی. شما نه خانم، گوش کن، تکون میدن مریضو، این میتو تلقین میخونن. تو تلقین هر همه سوالایی رو که باید این یکی یکی بحث میکرد، بررسی میکرد، بیگیری میکرد، جوابش رو پیدا میکرد و نکرد، و نکرد، همه رو یه جا ازش میپرسن. این هم هاج و واج میمونه. من رب بود، من نبی بود، من کتاب، خدات کیه، امامت کیه، پیغمبرت کیه، کتابت چیه، همینجور میمونه. اینا چی میگن؟ اینجور نیست که فکر کنید همه یه جوابی میدن، منتها بعضی ها جواب غلط میدن، بعضی ها جواب درست میدن. نه، خیلی هم اصلا همینجور هاج و واج میمونه. خدا میدونه که چند هزار سال یه عده گیج و سردرگمن تو اون عالم که اصلا اینجا کجاست، اینا کیان، چی میگن، چه خبره. تاریکی و ظلمت محض. ما در سوره حمد میخونیم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدای ما رو جز اون کسانی که مورد غضب تو قرار گرفتن قرار نده، و کسانی که ضالین هستن، یعنی اصلا هاج و واجن، نمیفهمن اصلا چی شد، چه خبر بود، کجا بودن، چیکار کردن، چیکار باید بکنن. و تا زمانی بیاد که اینا مثلا کسانی بیان، ملائکه‌ای بیان به اینا، تازه اونجا آموزش بدن که بگن بابا تو 70 سال 80 سال زندگی کردی، همه اون حقایقی که تو وجود خودت بود و نفهمیدی، خودت هم نشناختی. 80 سال و با خودش اون عالم مواجه میشه، میگه این کیه. تو قبر که میذارن خودشو میبینه، خودشو میبینه که این کیه، چیش مثلا اومده بالا سر من، با من چیکار داره. نمیشناسه اصلا خودشو. نخیال کنید مثلا حالا سگ میبینه، خوک میبینه، چهره پلید و دیو و چه و فلان اینا. اینی که ما میگیم اصلا نمی، اصلا میگه این کیه. خودش ها به خودش میگه این کیه. شما اگر تو آینه خودتو ببینی، خودتو ببینی، واقعا میشناسی. اینی که تو آینه نگاه میکنی که خودت نیستی، که تو آینه نگاه میکنی بدنته، که دستخوش تغییر و تحول هم میشه. بچه که بودی یه شکلی بودی، بزرگتر که شدی یه شکل دیگه، حالا بعد پیرم که بشی یه شکل دیگه میشه. گاهی بعضی اصلا شناخته نمیشن که این همونه، که خودت نیستی. که یه تصادف کنی سر و صورتت ریختت به هم میخوره، نگاه کنی کیه، خودت هم جسمت رو نمیشناسی. جسمته، تازه جسمت هم نیست، عکس جسمته که افتاده تو آینه. حالا اگر تو آینه نگاه کردی خودتو دیدی، واقعا خودتو میشناسی. اگه یکی دیگه هم واقعا اونجا باشه که اونم خودش تو آینه بیافته، شما نگاه کنی خودتو با خود اون تشخیص میدی که بگی این منم، اون اونه. باطن خودت، سیرت خودت، جان خودت، حقیقت خودتو میشناسی، میبینی. اگر ببینی میشناسی. نشناختن اونایی که دیدن، نشناختن. گفتن این کیه؟ بله، خدا رحمت کنه مرحوم هاشم تقی جعفری توی مجلسی میفرمود که نکنه بعد 80 سال وقتی خودتو دیدی بگی جناب عالی، سوال کنی جناب عالی، یعنی جناب عالی کی باشن؟ حالا بماند که ما گاهی خودمونو خرابم کردیم، یعنی باطن و سیرت جانمون رو پلیدم کردیم، کثیفم کردیم، آلودم کردیم، که اگر خودمونو ببینیم نمیشناسیم هیچ، اگرم معرفی کنن فرار میکنیم، بگن این خودت یا در میریم، نه دیگرانو ببینی یا باطن جان دیگرانو ببینی در میری، خودتو ببینی فرار میکنی، از خودت فرار میکنی. چرا تحمل تنهایی رو نداریم ما؟ تو تنهایی میترسی، تنها که میشی از چی میترسی؟ حالا این یه بحث مفصلی داره که باید برسیم بهش، که خارج از وجود ما اصلا خبری هست یا نیست، یا هر چی هست تو خودته، بیرون از وجود من و شما و جان شما و شما خوب و بدی وجود داره، بهشت و جهنمی وجود داره، یا هر چی هست تو خودته. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن طب العالم الاکبر، گمان کردی که تو جرم کوچکی هستی در حالی که در درون شما عالم بزرگی نهفته است. منسوب به حضرت امیر علیه السلام. که حالا اینو باید بذاریم سر فرصت روش بحث بکنیم. پس اهمیت علم خودشناسی اینجا معلوم میشه که علم خودشناسی میاد هدف شما رو در زندگی معین میکنه، کی هستی و کجا باید بری معلوم میکنه، که تا نفهمی کی هستی، چه موجودی هستی و برای کجا ساخته شدی، خب بگی من حالا خودشناسی نداشته باشم، همین که هدف داشته باشم حرکت میکنم دیگه، ما حالا یه هدفی رو انتخاب میکنم در زندگی برای اینکه بی هدف نباشم. خب این هدفی که انتخاب کردی اگه هدف شما نباشه، همه یه هدف ها که هدف من و شما نیست، باید ببین هدف خودت چیه که کجا باید بری. اگه هدف شما نباشه، میگه این راه که تو میروی به ترکستان است، شما باید بریم سمت مکه، داری میری سمت ترکیه، عوضی میری، عوضی که رفتی هلاکت، پرتگاه در رأس خطرناکه و به مقصد نمیرسی، ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستانه. هر هدفی رو تعیین کنی که به درد نمیخوره. که یک کلمه، کی میخوایم بزرگ شیم؟ تا کی میخوایم بچه باشیم؟ تا کی میخوای الکی خوش باشی؟ زودتر به فکر خودت بیافت، زودتر این مراحل رو طی کن. مراحل رو طی نکنی، مراحل میاد سراغت ها، شما رو طی میکنه، وقت فشار میاد، وقت فشار میاد. علم خودشناسی ذخیره است. اینا در بحث اهمیت علم خودشناسی باشه، تا جلسات آینده انشالله بحث رو دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله.